بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 14 تاریخ 28 آبان 1404، استاد اسلامی از مؤسسه مذاهب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. بحث راجع به قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام بوده. این قاعده منتهی شد به این بحث که گاهی نظام غیر اسلامیه، ولی اضطراری و یک حکم ثانوی برای حفظ او وجود داره، ولی به حسب قاعده اولی ما موظفیم با نظامی که نظام غیر اسلامیه از باب ادله امر معروف و نهی از منکر مقابله کنیم. حاکمی هم که حاکم غیر اسلامیه، صرف وجود یه همچین حاکمی و حکومتی امر منکریه و ادله نهی از منکر میگه که باید با اون مقابله کرد به مراتب نهی از منکر، یعنی هم در مقابل او انکار به لسان داشته باشیم، انکار به قلب اول، انکار به لسان دومه، و انکار عملی یعنی کنار زدن اون حاکم و اون حکومت که حکومت غیر اسلامیه. این به حسب قواعد اولیه، خیلی روشنه. سخن در اینه که آیا ممکنه ضرورت اقتضا بکنه که ما با حاکم غیر مشروع مدارا کنیم، در مقابلش موظف به قیام نباشیم، در مقابلش موظف به امر معروف و نهی از منکر نباشیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه اگر این نظام که نظام طاغوتیه، نظام غیر اسلامیه، اگر این نظام به هم بخوره، اگر این نظام درش اخلالی ایجاد بشه، تبعاتی داره که اون تبعاتش انقدر بده که ما رو مجبور میکنه از باب اخف و ضررین تمکین کنیم در مقابله همچین نظامی. پس حفظ نظام دو تا عنوان پیدا میکنه: یه حفظ نظام اسلامی جامع شرایط به حکم اولی، یه حفظ نظام غیر اسلامی به حکم ثانوی. یعنی نظام مشروع نیستش. نظام مشروع این که نیستش هم اهم از این که نظام ذاتاً غیر اسلامی باشه، یعنی عرض کنم که حاکم اصلا مسلمان نیست، حاکم مسلمانی نیست، حکومتش هم حکومت مسلمانان نیست. این یه نظامیه که هیچ دلیلی برای حفظش ما نداریم، بلکه باید باش مقابله کنیم. چه این نظام عدالت و امنیت و شاخصه های نظام عقلایی رو رعایت بکنه یا نکنه. مثل جوامعی که درش عدالت و امنیت و همه چی هست، کشورهای غیر اسلامی، ولی حکومتش حکومت دینی و حکومت اسلامی نیست، اگرچه نظام اجتماعیش خوبه، نظام سیاسیش نظام غیر مشروعه، ولی نظام اجتماعیش ظاهرن خوبه. ظاهرن، نمیگیم واقعا، چون اصلا ما قبول نداریم که نظام سیاسی نظام طاغوت باشه بعد نظام اجتماعیش واقعا خوب باشه. ظاهرن قبول داریم خوبه، ظاهرن به معنای این که امنیت رو برقرار میکنه، عدالت رو برقرار میکنه، حدود را حفظ میکنه، ارزاق رو تقسیم میکنه، رفاه رو تأمین میکنه. به این معنا یعنی یه زندگی مادی دنیوی وجود داره، مثل پادشاه سبا که ملکه‌ای بود، هدهد خبر آورد در مملکت سبا، ملکه سبا ظاهرش رفاه و امنیت و عدالت و ظاهر ایناش بود، تعجب از این بود که حاکمش یه زنه، حاکمش هم حالا حاکم خودخوانده بوده، حاکم به حسب شورا اونو انتخاب کرده بودن، عرض کنم نخبگان اونو برگزیده بودن یا مثلا قدرت به دست آورده بوده، ولی اصلش این که حاکم یا موروثی بوده. موروثی خب به زن نمیرسه، بعید بوده که به زن برسه حکومت از طریق ارث. چطور شده بوده که یک زن پادشاه شده بوده؟ ولی خبری که هدهد آورده بوده خبر از ظلم و ستم نبوده. حالا ما اطلاعاتی از جامعه سبا نداریم، خبر از ظلم و ستم نبوده، خبر تعجب از این بوده که یه زنی برای مملکتی حکمرانی میکنه. الانم در بعضی از کشورهای اروپایی هستش که یک مثلا قدرت در اختیار یه زنیه، شاخصه های رفاه اجتماعی، امنیت، فلان و اینا هم برقراره، ولی این حکومت حکومت طاغوته، حکومت اسلامی نیست، چون حکومت یه شاخصایی داره، هر کسی نمیتونه حاکم باشه. نظام اجتماعیش خوبه ولی نظام سیاسیش نظام طاغوتیه. ما در بحث خودمون وقتی که ما میگیم که ادله امر معروف و نهی از منکر به ما اجازه میده در مقابل نظامات بیستیم و نه تنها اخلال به این گونه نظامات مشکلی نداره، از ادله حرمت اخلال به نظام خارج این گونه نظام ها، چون نظام نظام اسلامیه که ما میگیم بهش حرمت اخلال نبده، بلکه باشون مقابله هم لازمه، کنار زدن تواقیت لازمه، تشکیل حکومت اسلامی، توسعه حکومت اسلامی تا جایی که ممکن باشه با شرایط خودش لازمه. صحبت در این است که آیا به حکم ثانوی چی؟ به حکم ثانوی اقدام نکنیم برای برهم زدن این نظام سیاسی که نظام اجتماعی هم ایجاد کرده، نظام اقلایی هم ایجاد کرده. صحبت سر اینه که ما به حکم ثانوی اقدام نکنیم برای به هم زدن این نظام سیاسی، حتی چه عدالت ایجاد بکنه چه عدالت ایجاد نکنه، از این نظر کاری نداریم. این نسبت به نظامات غیر اسلامی. نظامات اسلامی یعنی چی؟ یعنی حاکم حاکم مسلمانه ولی حاکم فاسقه، حاکم فاجره، حاکم زائره، ظالمه، حاکم به غیر ما انزل الله. این حاکم ذاتن حاکم مسلمانه، کشورم کشور اسلامیه، منتها حق حکومت نداره، حق حکومت نداره، مانند تمام حکومت‌هایی که در کشورهای اسلامی وجود داشته. حکومت در دست ولی فقیه نبوده، مأذونم از نایب ولی فقیه نبوده، فقط در یه دوره اوایل صفوی بعد از پادشاهان صفوی مأذون بودن از سوی فقها، که این یه مدلی از حکومت اسلامیه که فقهای ما در کتابهای خودشون مطرح کردن. مدلش اینه که فقیه خداوند حکومت رو بهش داده، حکومتش به نسب فقهای شیعه، حق حاکمیت دارن به دلیل وجود نسب خاصیه، مردم هیچ نقشی ندارن در اصل حکومتش، منتها فقیه میتونه قدرت را در اختیار بعضی از افرادی که از مقلدینشن بذاره و اونا به نیابت از فقیه حکومت بکنن، نه بالاصاله ها، به نیابه، مثل بعضی از پادشاهان در اوایل دوره صفوی یکی دو مورد پیش اومد، بعدش دیگه پادشاه خودش را قدرت مطلق و بالاصاله حاکم دانست و قبول نمی کرد که تحت فرمان مجتهد عادل باشد و از طرف اون نائب باشد. این نیابت رو دیگه انکار کردن. وقتی ما میگیم حکومت غیر دینی در محیط‌های اسلامی و با وجود حاکم مسلمان هم حکومت غیر دینی میشه، چطور؟ معزون نیستش، یا فاسق، فاجر، ظالم، اینا همه این اقسام مصادیق طاغوتن. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. حالا به حکم ثانوی صحبت سر اینه، به حکم ثانوی ما این جور حکومت‌ها رو تحمل کنیم، حفظش کنیم، اخلال بهش ایجاد نکنیم، بگیم آقا اون ادله حفظ نظام اینجا رو هم شامله، به حکم اولی شامل نیست ولی به حکم ثانوی شامل. اگه به حکم ثانوی شامل بشه، ادله اولی حکم حفظ نظام رو که نمیتونیم برداریم بیاریم، باید بریم ادله ثانوی رو بیاریم. ادله ثانوی یعنی چی؟ یعنی وقوع تزاحمات، یعنی قاعده دفع افسد به فاسد، قاعده اخف الضررین. حالا میتونید بالا سر همه اینا قاعده اهم و مهم رو بذارید، چون اهم و مهم بین دو واجب میاد، بین دو مصلحت میاد، بین دو مفسده هم میاد، بین دو مفسده هم میاد. ولی معمولا قاعده اهم و مهم رو در بین دو مصلحت به کار میبرن، در بین دو مفسده اخف و ضرره اینو به کار میبرن، دفع افسد به فاسد رو به کار میبرن. اینجاست که قاعده حفظ نظام در مرتبه دوم از باب حکم ثانوی و از باب دفع افسد به فاسدم قابل مطالعه و بررسی است. خب یه بحث مقارنی اینجا شروع میشه. بحث مقارن این است که ادله تمکین در مقابل حکمرانان فاسق و زائر در بین اهل سنت فراوانه. ادله سمع و طاعت، ادله سمع و متکلمین اهل سنت تصریح دارن که مقتضای ادله ما، و تصریح دارن که اجماع علمای ما بر این است که در مقابل حکومت‌های ظالم و فاسق حق قیام وجود نداره، حق نداری علیه اونا قیام بکنی به اسم نهی از منکر. در بین شیعه این ادله اجمالاً وجود داره ولی هم خیلی محدوده، هم لسانش روشنتره که مربوط به مورد ضرورته، مربوط به مورد خاصه. بعضی از این ادله رو در جلسات قبل اشاره کردیم. کدوم ادله بود؟ ادله ای که در زمان غیبت میگه حرکت نکن، پرچمی بر نیفراز، تحرک نداشته باش، قبل از این که سفیانی خروج بکنه و دجال پیدا بشه داعیه دار نباش. از این گونه روایات که تقریبا 17 دسته بود در کتاب دراسات، اگر یه قسمتشو براتون خوندم، 17 طائفه بود. از این 17 طائفه بعضیا استظهار کردن که دلالت دارد بر این که حق حکومت از شیعه در زمان غیبت گرفته شده. وقتی حق حکومت از تو گرفته شده یعنی چی؟ یعنی هر کی داره حکومت میکنه باش کنار بیاد دیگه. یعنی شما به عنوان شیعه، به عنوان شیعه ها، به عنوان شیعه حق نداری قیام بکنی برای تشکیل حکومت، بلکه چی؟ بلکه یه عده‌ای میان به اسم حکومت اصلا غیر دینی میگه من خودم شخصا مسلمانم، ولی اگر ازش بپرسی آقا حکومت شما حکومت ائمه است، حکومت شما حکومت شیعه است، حکومت مذهبه، میگه آقا اصلا مذهب حکومت نداره، حکومت یه چیزی مردم لازم دارن دیگه. حکومت برای چیه؟ برای ایجاد امنیت، برای اقتدار، برای مقابله با مفسدین، برای حفظ حدود، برای ایجاد رفاه. ما داریم حکومت میکنیم، ادعا ندارن که ما مثلا حکومتمون حکومت ائمه است. ببینید ما یه روایاتی، توائفی از روایات این لسانو داره، اجمالا هم بله داره، ولی همه این روایات قابل حمل است بر این که قبل از استعداد و آمادگی برای گرفتن حکومت و قیام به امر حکومت تحرک نداشته باش. هم لسان خود این روایاته، هم از باب جمع بین ادله است. ادله عام امر معروف و نهی از منکر، ادله عامی که داریم راجع به احقاق حق، ادله عامی داریم که اگر میتوانی قدرت داری میتونی احکام دین و تحقق ببخشی، حق نداری ساکت بنشینی. از باب جمع بین ادله این روایات همه قابل حمل بر این معناست که اگر فقهای شیعه در زمان غیبت توانستن حکومت تشکیل بدن و توانستن اهداف دین رو محقق کنن، فبها و نعمه، چی بهتر از این؟ چه معروفی بالاتر از این؟ چه منکری بالاتر از حکومت ظالم و فاسق و طاغوت؟ ببینید این توائف روایات در شیعه از نظر دلالت برای ما مشکلی ایجاد نمیکنه، چون هم تقییداتی در ذات این روایاته، اونایی هم که مطلقاتیه که شما ممکنه بگید قابل از کنم قیدی نداره و ما نمیتونیم حمله بر یه چیزی بکنیم، به قرینه روایاتی که در جای دیگه موجوده، یعنی به قرائن منفصل یا به قرائن متصل یا به قرائن منفصل حمله بر این معنا میشه. توی کتابای متکلمین ما هم همچین چیزی موجود نیستش که در مقابل حاکم ظالم مطلقا وظیفه سمع و طاعت داریم. ما متکلمین ما هم همچین کتابای کلامی هم چیزی ندارن. برخی روایات نادری وجودی که ما به اونا اشاره میکنیم. ببین با این که روایات اهل سنت فراوانه، روایات شیعه کمه، روایات اهل سنت محمل براش درست کردن زحمت میبره، کار میبره، روایات شیعه قرائن متصل و منفصلش زیاده، با وجود تمام این اختلافات ظاهری ولی هر دو گروه به یه نقطه میرسن در این مسئله، هر دو گروه به این نقطه میرسن، یعنی روایات اهل سنت هم که بررسی کنیم به این نقطه میرسیم که هر دو گروه میگن به حکم اولی و ادله نهی از منکر در مقابل حکومت غیر مشروع باید بایستی و نظام رو از دستش بگیری و حکومتش را اسقاط بکنی و منکری بالاتر از این نیست، که نهی از آن منکر به این است که اصل نظام رو از دستش بگیری. ولی به حکم ثانوی، به حکم ثانوی یعنی چی؟ یعنی خوف فتنه، اسارت الفتنه، اضطراب و آشوبی که ممکنه ایجاد بشه، از این بابه که گفته شده که سمع و طاعت داشته باش. ببینید ما میخواییم چیکار بکنیم؟ ما میخواییم با حکومت طاغوت مقابله کنیم از باب نهی از منکر. ولی اگر واردش بشیم، زمینه رو نداشته باشیم، یه حکومت ظالمی را اسقاط بکنیم، دچار یه ظالمی بدتر از ظالم اول بشیم. اولی چون حکومت غیر مشروع بود، ذاتاً خودش ضد نظام بود، اخلال به نظام ایجاد میکرد، امنیت و رفاه اجتماعی هم که ایجاد میکرد به درد نمیخوره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی نظام دین رو به هم میریزه، نظام شریعت رو به هم میریزه، هر جا دلش میخواد قرآن رو نادیده میگیره، هر جا دلش بخواد سیره پیغمبر رو نادیده میگیره، این کم کم دنیای مردم هم به هم میریزه، اصلا سبک زندگی مردم رو به هم میریزه. هیچ انحرافی بالاتر از این نیست که سبک زندگی برای مردم درست کنه. فرهنگ اسلامی رو برگردونه به فرهنگ جاهلیه، خیلی خطر بزرگیه. شارع به ما دستور مقابله داده، ولی اگر این مقابله منتهی بشه به این که یه ظالمی بره، یه ظالمی اشد و ظلمن نسبت به اولی بیاد، میگه بابا بشین خونه، تو که استعداد نداری، تو که توانایی نداری، به اسم دین قیام میکنی؟ اون که ادعای دینداری نداشت، تو ادعای دینداری داری، اومدی اونو زدی کنار، مثل اون ظلم میکنی. خب خطر تو که خطر اون بیشتره، چون اون ادعای دینداری لااقل نداشت، تو ادعای دینداری داری و تمامی اون مفاسدی که اون گفته تو هم بهش مبتلا شدی. حالا ادله رو یه مروری میکنیم. ما یه ادله عام می‌داریم راجب این که در شیعه، راجب این که علیه حاکم ظالم میشه قیام کرد. این ادله چیه؟ یکی ادله‌ای که دائر مدار بحث طاغوته، هم طاغوت معرفی شده در روایات ما، در ادله ما، مثلا ذیل آیه یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. ذیل این آیه روایاتی که موجوده مراجعه میکنیم ببینیم مراد از طاغوت چیه. روایاتی که ذیل آیه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، روایاتی که راجب عبادت طاغوته، در تفسیر آیه 17 سوره زمر مثلا میگه کسی که از طاغوت اطاعت کند او را عبادت کرده. روایت امام صادق علیه السلام که حضرت عیسی روح الله از کنار یه قریه میگذشت که مرده بودن، یکی از اونها را زنده کرد، گفت چه شده از شما را که همچین بلایی بر شما نازل شد که همه هلاک شدید؟ گفتن ما عبادت طاغوت میکردیم و دنیا دوستی میکردیم. حضرت روح الله علیه السلام ازشون پرسید چگونه عبادت طاغوت میکردید؟ گفتش که از گناهکاران فرمانبری و اطاعت میکردیم. ببین اطاعت از طاغوت به معنای عبادت طاغوته. مقبوله عمر ابن حنظله که معروفه، که از حضرت سوال میکنن اگر دو نفر از شیعیان اختلاف دارن در قرض یا میراث، میتونن برای قضاوت نزد سلطان برون؟ حالا چه سلطان حکم به حق بکنه چه به باطل. حضرت فرمود که اگر نزد سلطان و حاکم وقت برن، اینا مراجعه به طاغوت کردن، و سلطان اگر حکم بکنه به اونا بده، اون حرامه حتی اگر حق ثابت باشه، در حالتی که قرآن به ما دستور داده به طاغوت باید کفر ببرزیم. یکی ادله‌ای که در اطراف بحث طاغوته که این ادله به ما میگه علیه حاکم ظالم باید خروج کرد، حفظ نظام او لازم نیست. یکی ادله‌ای که راجب نهی از رکون در برابر ستمگران است، آیه شریفه ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار، خیلی صریح است، سوره هود آیه 113 ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. رکون نداشته باشید، یعنی تمایل و اعتماد همراه با رضایت نداشته باشید. حالا ذیلش تفاسیر رو میتونید ببینید، هم تفاسیر شیعی هم تفاسیر اهل سنت. ابن کثیر اینجا از تفسیر ابن کثیر من نقل میکنم، جلد 2 صفحه 461، ابن کثیر در تفسیرش آورده که ابن عباس رکون را به چاپلوسی و تملق معنا کرده، ابوالعالیه میگه یعنی به اعمال ستمگران رضایت ندهید، ابن جریر به نقل از ابن عباس میگه رکون به معنای متمایل شدن نسبت به ستمگران است و این قول خوبی است، میتوان بدین صورت آیه را معنا کرد، ستمگران را یاری نکنید، چرا که در صورت یاری آنان همانند کسانی خواهید شد که به رفتار و کارهایشان راضی هستند. سید قطب در فی ظلال القرآن جلد 12 صفحه 147 میگه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، یعنی به ستمگران اتکا و به آنان اطمینان نکنید، ستمگران سرکش و صاحبان قدرتی که به بندگان خدا چیره شده و آنها به بردگی و بندگی خیش در آوردن، زیر سلطه آنها نروید. زیر سلطه ستمگران معناش چیه؟ یعنی اقرار و قبول این منکر بزرگ خواهد بود و مشارکت با آنها حرامه. این هم اجمالا آوردم که اهل سنت هم ذیل آیه لا ترکنوا الی الذین ظلموا قبول دارند که در مقابل حاکم ظالم نباید همراهی کرد، مشارکت کرد، این به حکم اولیه ها، اینا همه به حکم اولیه. دسته سوم روایاتی که مربوط به وجوب جهاده، یکی از اهداف جهاد زدودن طواغیته، زدودن مثل این روایتی که قبلا هم خوندیم در وسائل 411 که حضرت در مقابل ستمگران حکام ظالم میگه فانکرو به قلوبکم والفضو به السنتکم، به زبان بیایید مقابلشون موضع بگیرید، سکو به ها جباه هم به پیشانیشون بکوبید، ولا تخافو فی الله لومت لائم. این سکو به ها جباه هم قبلا هم خوندیم، یا این روایتی که باز قبلا خوندیم در همون باب وسائل، ما جعل الله بست اللسان و کف الید ولیکن جعلهما یبسطان معن و یکفان معن، نمیشه خداوند اجازه بده که به زبانت اعتراض بکنی ولی دستت بسته باشه. اگر به شما میگه انکار بکن این ظلم ظالم را، حرکات این طواغی تو اگه میگه انکار بکن به زبان، خب به تو اجازه میده که ریشه‌کنش هم بکنی، اجازه ریشه‌کن، اجازه به هم زدن نظامش هم میده، اصلا اصلش رو بردار. اگر زبانت بازه که میگه آقا چرا این کار میکنی، چرا این کار میکنی، شما حق ندارید این کار بکنی، خب اجازه این که مقابله بکنی و ریشه‌کنش هم بکنی به شما میده دیگه. در نهج البلاغه امیرالمومنین: ایها المؤمنون من رعا عدوانا یعمل به و منکرن یدعا الی فانکره به قلبه فقد سلم و برعه و من انکره به لسانه فقد اجره و من انکره به سیف لتکون فلان. یکی هم خطبه امام حسین علیه السلام که در کلمات حضرت معروف اهل منبرم میخونن: ایها الناس من رعا منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناکثا لعهد الله مخالفا لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان. دیگه تا اینجا شد نوشتم، بقیهش نیمده. فلم یغیر علیه به فعل ولا قول فعل الله ان یدخله مدخله. میگه خداوند میگه اگر قیام نکنه، اعتراض نکنه، هر جایی که اون ظالم میره اینم پیشش میره، باید حتما مقابله کرد. من دارم با نقل از طریق وسائط میخونم، در بعضی جا هم میبینم که اشتباه تایپی هم داره. از طریق اهل سنت روایات در این زمینه زیاد است. ترمذی از طارق ابن شهاب چنین نقل کرده: اولین کسی که خطبه رو بر نماز مقدم نبود مروان بود. به او گفتن که سنت رسول خدا را عوض کردی، مخالفت نمودی. ابو سعید گفت این مرد به وظیفه خیش عمل کرد، چرا که از رسول خدا شنیدم. یعنی این کسی اعتراض کرده ها، یک کسی پاشد اعتراض کرد، یکی دیگه پاشد گفت کار خوبی کرده، از پیغمبر شنیدم. هر آن کسی که منکری را مشاهده کند باید با دست خیش از آن جلوگیری کند، یعنی اقدام عملی، و اگر نتوانست با زبان خیش به مقابله برخیزد. و در صورت عدم توان، یعنی به زبان هم نمیتونه بیاره، با قلب خود باید انکار کند. این ضعیفترین مراتب ایمانه. خب در سنن ترمذی جلد 4 کتاب الفتن باب ما جاء فی تغییر المنکر بالید واللسان. خوب عنوانی هم داره ها بابش، بابش قشنگ منطبقه
همه چی.
آره دیگه، تغییر المنکر بالید واللسان. این حدیث صحیح و حسنه به نقل ابوس. احمد ابن حنبل در 2 جا از کتاب مسند خودش ذکر کرده، مسلم قریب به همین، ابن باجه، نسائی در سنن به این اشاره کردن. آره مدارکش هست، مثلا صحیح مسلم جلد 1، سنن ابن باجه جلد 2، نسائی به شرح سیوطی، منابعش هم موجوده. در همین مقاله آقای آصفی میتونید ببینید. در سیره اهل بیت هم برای ما از نظر ادله شیعه خیلی روشنه. مثلا کلام امام حسین علیه السلام در مسیر کربلا: الا ترون الى الحق لا یعمل به و الى الباطل لا یتناها عنه. یا اونجایی که از حضرت خواستن بیاد با یزید بیعت کنه، حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامه به راع مثل یزید و لقد سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول الخلافت محرمت علی آل ابی سفیان. حق خلافت نداره آل ابی سفیان. لا والله لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فلال العبید. خب اجمالا حکم اولیش روشنه دیگه. الان 3 جور روایات گفتیم، حالا شما میتونید اینو بکنید 30 جور. روایات بسیار پشت قضیه هستش. ولی چرا بعضی ها قائل به حرمت قیام شدن با وجود این ادله روشن که باید دلالتش خیلی بعد بگیم دلالتش خیلی واضحه؟ چرا؟ این ادله کسانی قائل به حرمت قیام علیه حاکمان ظالم شدن قابل بررسیه. ظاهراً این ادله توجیهاتی بوده برای حکومت‌های بنی امیه و شاید به تحریک خود بنی امیه اینها ظهور کرده. مثلا در صحیح مسلم جلد 6 اومده به نقل از چی؟ عبدالله ابن عمر. مسلم از زید ابن محمد از نافع نقل میکنه، میگه وقتی واقعه حره اتفاق افتاد، حره بعد از واقعه کربلا بوده دیگه، یعنی مردم مدینه همشون هم شیعه نبودن، پیرو اهل بیت نبودن، مردم مدینه فهمیدن اشتباه کردن، امام حسین رو رها کردن، اطلاعاتی از یزید به دست آوردن، برای بعضیاشون فسق و فجور یزید و برای بعضیاشون حتی کفر یزید هم ثابت شد، دست به قیام می‌زدن، رفتن در منطقه حره واقم اطراف مدینه که سنگلاخ‌های مثلثی وجود داره، منابع عرض کنم که موانع طبیعیه، یعنی در اون منطقه‌ای که این سنگا وجود داره من نزدیکم رفتم دیدم نه شتر میتونه حرکت کنه نه اسب، کسی نمیتونه، این مرکب نمیتونه اونجا حرکت بکنه، مثل یه میدان مثلا سیمخارداریه. گفتن اینجا از همه طرف یه دفعه به ما هجوم آورده نشه، ولی لشکر یزید آمد تمام مردم رو قتل و غارت کرد و پناه بردن به روضه نبوی. در روضه نبوی هم انقدر خون ریخته شد، انقدر خون ریخته شد که تا بالای پاهای اسب ها خون در اطراف روضه نبوی میگن سرزیر. بعد از این واقعه عبدالله ابن عمر نزد عبدالله ابن مطیع آمد. این عبدالله ابن مطیع علیه یزید شوریده بود. عبدالله ابن مطیع دستور داد که یه بالشتی برای مهمان بیارید. گفت این عبدالله ابن عمر اومده، مهمه، پسر خلیفه است دیگه، پسر خلیفه است، اهل سنت هم خیلی براش احترام قائلن. گفت یه بالش بیاری. حالا کی اومده و سراغ کی؟ عبدالله ابن عمر اومده و دیدار عبدالله ابن مطیع. عبدالله ابن مطیع گفت یه بالش برای مهمان بیاری. عبدالله ابن عمر گفت نمیخوام الان اینجا راحت بشینم، اومدم یه چیز مهم بهت بگم. اومدم چی بهت بگم؟ اومدم بهت بگم که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمود هر کس از طاعت حاکم دست بردارد روز قیامت خداوند را ملاقات میکنه در حالتی که حجت ندارد، و اگر بمیره مرگش مرگ جاهلیته. عبدالله ابن عمر اومده به یه نفر که علیه یزید شوریده به خاطر این جرائمش و به خاطر واقعه حره، دیگه دیده اصلا با این نمیشه کنار اومد، اومده بهش میگه که چی کار داری میکنی؟ یزیده؟ باشه یزید باشه، مگه نمیدونی پیغمبر خدا فرمود اگر این کارو بکنی حجت نداری و اگر از دنیا بری مرگت میشه مرگ جاهلیت؟ چرا؟ چون این امیر سلطان واجب الطاعه است. متوجهی؟ من مات و لیس فی عنقه بیعت و امامه مات میتتا جاهلیه. خب میبینید که خیلی دلالتش واضحه، در مسند در صحیح مسلم هم آمده. این اینا ادله ایست که بهش استناد میکنن. حسن بصری اینم همین نظریه رو قبول داشت. حسن بصری میگه چی؟ میگه امیران و حاکمان بعد پنج چیز از امور مردم ولایت دارن: نماز جمعه، نماز جماعت، نماز عید، مرزها و حدود. به خدا قسم که دین برپا نمیشد مگر به وسیله آنان، اگر چه ستم و بی‌عدالتی کنن. به خدا قسم آنچه اصلاح میکنن از فسادی که به بار میآورند بیشتر است. همین این که گفته بیشتر است نشون میده که حکم چیه؟ ثانویه. این نشون میده، یعنی میگه درسته که اینها حاکمان ظالمن، ولی وقتی اینا هستن نماز جمعه بالاخره تعطیل نمیشه، نماز جماعت هست، نماز عید هست، مرزای اسلامی حفظ میشه، با متخلفان مجازات میشن. حالا ولو یه کسی رو ممکنه مجازات نکنه چون فامیل خودشه، اونجا ممکنه یک گناهی مرتکب بشه، ولی به هر صورت فسادی که اگر بخوای مقابل اینا بیستی فساد بیشتر بشه. لالکائی متوفای 814 در کتاب از سنه فصلی رو به قاعد اهل سنت اختصاص میده، از جمله از این فصول وجوب فرمانداری و اطاعت از حاکمانه، چه درست کار باشن چه. وی به نقل از بخاری می نویسد، این خیلی مهمه، در طول 46 سال 1000 تن از دانشمندان اهل حجاز، مکه، مدینه، کوفه، بصره، واسط، بغداد، شام، مصر را به کرات از نزدیک دیدم و همه شون رو درک کردن و همه بر این عقیدن که اطاعت از حاکمان لازم است، چه درست کار باشن چه فاجر باشن. یعنی یه اجماعی هم که نهو برش هست. نووی در شرح صحیح مسلم، در شرح صحیح مسلم، خروج علیه خلفا و جنگ با آنها به اجماع مسلمانان حرام است، حتی اگر فاسق و ستمگر باشند. اهل سنت بر این مطلب اجماع دارند که فسق باعث عزل سلطان نمی شود. تهاوی سلام در شرح التهاویه باز همین ادعای اجماع ادامه داره در شرح التهاویه، در ذیل آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، باز این ادعای اجماع ادامه داره. شیخ صابونی متوفای 994 در کتاب عقیده اصحاب حدیث میگه اصحاب حدیث بر این باورن که خواندن نماز جمعه، عیدین و دیگر نمازها پشت سر حاکم و پیشوای مسلمانان چه درستکار چه گناهکار، همچنین دعا برای موفقیتشون و صلاح امرشون واجبه و خروج علیه آنان حرامه. خروج علیه آنان ببینید اجمالا در بین اهل سنت، اجمالا نه اصلا بگیم تفصیلا، تفصیلا ثابته، ادعای اجماع هم برش هست. ادله در باب وجوب اطاعت و از ولی امر از کتاب و سنت بسیار است، تا آنجایی که در برخی از روایات ماده اسمع و اطع و این اخذ مالک و ضرب زهرک، با تازیانه بر تو میزند و مالت به زور و ستم میستاند، با این حال حق قیام علیه او نداری، باید اطاعت کنی. بله خب اینم تقریبا عقیده اهل سنت که از هم کتاب‌های متکلمیشون، هم اهل حدیثشون، هم فقهایشون، هم رواتشون برای اینا روشنه. ولی با این حال ما قائلیم که نه، باید علیه ستمگران قیام کرد. پس بر میگردیم ادله اولیه رو یه دور بازخوانی میکنیم، بعد میرسیم به ادله ثانوی، به ادله ثانوی میپردازیم، بلکه بتوانیم این مسئله رو به یک نقطه مشترکی بین فقهای مذاهب برسانیم. والحمدلله.